دانشگاه تهران داشت اجرا کرد.
بله.
و بحث پر سپیدار یه مطالعه‌ای بود که رو سالمندا انجام میداد، وضعیت خلق و رویه‌شون و حتی توانایی هوشیشون، شناختیشون، تحلیل رفتنهای توانایی که ممکنه تو سالمند اتفاق بیفته.
درسته.
و نتیجه خیلی قشنگ داشت. دقیقا تأکیدش رو این بود که سالمندایی که از اون ظرفیت هیجانیشون خوب استفاده میکنن،
بله،
آدمی هستن که ظرفیت دوست داشتن، محبت کردن، حمایت کردن، مراقبت کردن رو دارن، این آدم ها هم از نظر توجه، تمرکز، حافظه، هم همین که شما فهمید از حیث تعامل اجتماعی، ارتباطشون با آدم ها. دونید واقعیت اینه که وقتی سالمندی یا هر آدمی خورد شادی داشته باشه، آروم باشه، صبور باشه، ملایم باشه، مهربون باشه،
بله،
تأثیر خوبی میذاره و نتیجه خوبی میگیره.
دقیقا.
البته که باز سن سالمندی سنیه که بالاخره یه سری مریضی به طور بالاخره یه تحلیل مفاصل آدروز در و اینها یه بخشی از واقعیت زندگی سالمندی.
بله.
ولی اینکه یه آدمی تو این سن علارغم همه در حال فراز و نشیب با همه شادی ها، خوشی ها و احیانا سختی و گرفته یا اینکه طبیعت زندگی آدم هاست این رو درست پشت سر گذاشته باشه و بتونه ازش یه بهره برداری درستی بکنه، برای اینکه یاری رسان باشه، کمک کننده باشه، برای اینکه بتونه دیگران رو از تجربیاتش بهره مند کنه.
بله.
اگه حتی داره فکر میکنه، مرور میکنه خاطرات خوب، حسای خوبش، یا اگر داره تلاش میکنه برای یک تعامل اجتماعی، بیشتر برای مردم خیر بخواد، خوبی بخواد، برای خوشحالی. خیلی مثلا این ایام شما خیلی زیاد میبینید که سال مردم میان وای میسن توی حیات ها تو مسجد و برای تبلیغ دادن، برای برگزاری مراسم، خیلی هم عزت احترام دارن، خیلی هم شأن دارن، خیلی هم دوستشون دارن. از مشارکت اجتماعی، همراهی، فعالیت اجتماعی کردن، با آدم ها تعامل کردن، اون چرا که بخیر حاصل عمرشونه، این رو در طبقه اخلاص گذاشتن برای اینکه خوشحالی دیگران، شادی دیگران، خوشبختی دیگران رو بیشتر بکنن، خواهناخواه این باعث میشه که آدم ها جذبشون بشن، خواهناخواه این باعث میشه که نتن احساس تنهایی نکنن، بلکه احساس ارزشمندی، احساس رضایت، احساس شادی بیشتر.
دقیقا.
باز بودن در مقابل تغییره، یعنی تغییرات رو تهدید نمینه، آدم یه فرصت ببینه و نکنه که از هر فرصتی برای اینکه بتونه با تعامل بکنه استفاده کنه.
اتفاقا آقای دکتر اسخر نژاد، من حالا ما داشتیم صحبت میکردیم با سعید و پیام‌های همسایه‌ها میخوندیم، خب خیلی صحبت میکردیم که خوبه که سالمندان با همسن و سالهای خودشون حالا جمعی باشن به تو دور همی یا حالا فضاهای باز و پارک و اینها، مثلا اوضاع و به قول من احوالشون رو با همسن و سالهای خودشون بهتر بکنن و با اونا معاشرت بکنن. اما من فکر میکنم حتی اگر ارتباطشون رو با جوان‌ها هم خوب کنن برای روحیه‌شون خیلی خوب، حالا نوه هستن چه میدونم بچه‌های جوانشون یا همسایه‌ها، چون میتونه اون شادی و انرژی جوان‌ها هم به اونا تزریق بشه.
قطعا، یعنی اینکه یه سالمندی فعال برخورد کنه، دور و برش نگاه کنه، ببینه اگه دور و برش یه فضای ورزشی تفریحی هست اونجا حضور فعال پیدا کنه، قطعا همسن سالای خودش، قطعا آدمایی که سن کمتری دارن ولی خیلی دوست دارن که یه تعاملی، یه اصلا کسب تجربه ای رو از بزرگترها داشته باشن.
درسته.
یه محیط هایی که میتونن دور هم جمع بشن، یه فضاهایی که فضای فرهنگی هست، حتی فضایی که مثلا ورزش توش انجام میشن، فضای خاصی که با هم میکنن.
بله.
این وقتی شما میبینید روی شاد و اون خلق خوب و واقعا هم به دلیل تمون تجربه زیادی که از زندگی دارن، انقدر میتونن رابطه عمیق عاطفی برقرار کنن که دیگران دریغ عاشقانه بهشون محبت میکنن.
دقیقاً.
قصد اینه که برخورد فعال، حضور فعال، تلاش برای اینکه آدم ارتباطات جدید ایجاد کنه، یعنی تلاش برای اینکه مغزش رو، اون ارتباطات سلولای مغزش رو بیشتر بکنه و ظرفیت‌های هوشی و توانایی ذهنیش رو کسب بکنه و چه واسه ارتقا بده.
بله، خیلی متشکریم آقای دکتر اسخر نژاد عزیز، مثل همیشه کیف کردیم از گفتگو با شما. انشالله که همیشه تندرست و سلامت باشین، به خانواده محترم سلام برسونید، با شما خداحافظی.
روز خوبی داشته باشم آقای دکتر.
سلامت باشید. خدا
قربون شما. خدا نگهدار. خدا نگهدار. خب همسایه‌های عزیز، خیلی از شما هم سپاسگزاریم که امروز کنار ما بودین. به قول خانم نایره ابوطالبیان از مشهد گفتم به خاطرات سالمندان گوش دادن حس خوبی بهشون دست میده. هر موقع برای مادرم این کارو انجام دادم کلی حال دلشون عوض شده. هوای سالمندان رو داشته باشیم. مراقب خودتونم باشین. تا سلامی دوباره، خدا حافظ.
خدا نگهدار.
رو به قبله بر سر زانو نشست، زیر آن قرآن خونین برد دست. با خدا گردید سرگرم سخن، که خداوند کریم ظلمنن. منتی بگذار بر آل رسول، کن زوا قربانی ما را قبول، کن زما قربانی ما را قبول. مظهر صبر الهی زینبم، تو هنوز آغاز رایی زینبم. خطبه هایت را در آن جوش و خروش، من سر نیمی دهم در کوفه گوش. تو به شهر شام محشر می کنی، کوفه را از شب سیه تر می کنی. نیست عباس و علی اکبرم، بین دشمن مانده تنها خواهرم. من در این وادی چوپا بگذاشتم، 18 محرم بگردم داشتم. این شتربانان مرا یاری کنید، ناقه ها بر غربتم زاری کنی. داغ بینی داغداران را مزن، داغ بینی داغداران را مزن. پیش چشم یار یاران را مزن، پیش چشم یار یاران را مزن. ای به خون خوابید خواب ناز کن، کم به گرد محملم پرواز کن. تو بمان من سوی کوفه رایم، خاطرت آسود سار اللهیم. پیکر من خسته جانم خسته نیست، دست من بسته دهانم بسته نیست. دست من بسته دهانم بسته نیست. آن که دستور از تو میگیرد منم، سر به محمل بشکنم یا نشکنم، سر به محمل بشکنم یا نشکنم. وعده ما کوفه نور دو این خواب راحت کن خدا حافظ حسین، خواب راحت کن خدا حافظ حسین، خواب راحت کن خدا حافظ حسین، خواب راحت کن خدا.
سلام بر سرور شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام و یاران با وفاشون. با ویژه برنامه با قافله ابا عبدالله همراهیمون بفرمایید. متشکرم.
سگال گودال قتلگاه پر از
گودال قتلگاه پر از
تنها تر از مسیح کسی بر صلیب،
تنها تر از مسیح کسی بر صلیب.
مولا نوشته بود،
مولا نوشته بود یا ای حبیب ما، تنها همین، تنها همین پیامش، چقدر پیامش قریب.
من القریب الى الحبیب.
از حسین ابن علی به آنانی که چشم به راه یوسف فاطمه اند.
یازده شب با قافله ابا عبدالله.
طفل شیرخوارش که روی دستانش پرپر شد گفت خدایا نگاه تو تحمل واقعه را آسان می کند، اما حالا چه بگوید؟ این کودکی که فریاد یا امهش خون به جگر آسمان کرده امانت برادر است. خدا به دل حسین صبر دهد.
ای امو منم یتیم حسنت. ای امو منم یتیم حسنت. قتلگاه پر شده از بوی تنت.
آخرین سرباز حسین ابن علی کودکی بود به نام عبدالله، فرزند برادر و پاره جگر حسین علیه السلام. برای همین بود که امام قبل از اینکه عزم میدان کند برادرزاده کوچکش را به زینب سلام الله علیها سپرد. یتیم برادر که از کودکی در آغوش مهربان عمو مشق آزادگی می کرد، اکنون با چشمان معصومش ناباورانه به قتلگاه خیره شده بود. پای ماندن نداشت و قلبش در سینه بیقراری می کرد. آنگاه که تیغ دشمن را بالای سر عمو دید، دیگر نتوانست لحظه ای تحمل کند و فریاد زد که والله لا افارق عمی. دست عمه را رها کرد و به سمت قتلگاه دوید. دیگر امید زینب هم ناامید شد. شمشیر بر سر حسین فرود آمد. سرباز آخر حسین دستان کوچکش را سپر عمو کرد تا ضربه را از امامش دور سازد. عمو یتیم برادر را به سینه چسباند و سرباز آخرش را دعوت به صبر کرده و او را بشارت داد که دیدار نزدیک است جان عمو، و بعد قوم اشقیا را نفرین کرد. اما همان دستی که قدرت دیدن محبت پدرانه را به کودک شش ماهه نداشت، بیش از این فرصت نوازش را به عمو نداد و شمشیر را فرود آورد. و عبدالله چه زیبا مانند برادرش شهادت را لبیک گفت.
که کم میشد این هل هل یکم صدای قلب تو میخوام که بشنوم. من اگه نشد که سرباز بشم تو لشگر تو عمو، دستم سپر شد ولی برا سر تو.
خدایا امشب قدرت روحی اون پسر بچه کوچولوی کربلا رو که آخرین شهیدی بود که در کربلا روی زمین نیفتاد به شهادت برسد، روی سینه حسین افتاد و جان داد، قدرت روحی او را به ما بده. نمی توانم در امتحانات الهی نگو، خصوصا که اینجا خداوند متعال می فرماید واجب است بر من نصرت مؤمنین. الهی من فدای حسین بشم. آخرین کلماتش این بود: خدایا اگر نصرت خودت را از آسمان به ما دریغ داشتی و نصرت تو نرسید، انتقام ما رو بگیر و یه چیزی به ما بده بهتر از اون نصرتی که میخواستی به ما بدهی. حسین تنها بود، نصرت حق نیامد تا الگوی تاریخ بشود. گاهی ممکن است برای انسان چنین وضعیتی پیش بیاید، پیشبینی میکنی نصرت نمی آید، اما قیام میکنی و تحمل میکنی همه سختی ها رو، ولی ما جمعیم با یک دیگر، جمعی از ما هم قیام کند، خدا به او نصرت را خواهد رساند و دین به اونها خدمت خواهد کرد. دین انسان را قوی میکند.
سال هاست که دشمن کمر بسته ما را به خاموشی بنشاند. میداند اگر صدای اعتقادمان را به جهان برسانیم آینده را به دست خواهیم گرفت. باید صادقانه وارد میدان شویم، آن وقت نصرت الهی خواهد رسید و خدا هم وعده داده است که ان تنصر الله ینصرکم. پس باید قیام کنیم و زمین ساز ظهور منجی عالم بشریت شویم. به راستی دیگر به انتظار نشستن کافی نیست.
من به قامت یاران نرسیدم، ای کاش لااقل رکعت آخر به جماعت برسم.
منابع استفاده شده در این برنامه: مقتل لهوف، ارشاد شیخ مفید،
کاری از هیئت میثاق با شهدا.
Yeah. میدان وفا از دل و جان کرده نثار، سر و تن در ره یار، کرده 72 تن یک تن قربان نگار، همگی شیر شکار، تن پر از غنچه بشکفته ز پیکان خدنگ، گلشنی رنگارنگ، لاله‌زاری سر هر غنچه 200 مرغ هزار، زار چون ابر بهار، زار چون ابر بهار.
زین العابدین در کوفه داعی این که ما حجت خدایی، ما ولی اللهی، ما خلیفت اللهیم، این حرفا رو ندارد، در سطح یک سلسله مسائل سیاسی و اجتماعی سخن میگوید که طبق رهبری های امام چهارم سلام الله علیه فتواها را از امام چهارم میگرفتن به قافله میرسوندن. دیگر کسی نمیگفت امام سجاد یا علی ابن الحسین فتوا داد. در همین کوفه بچه ها وقتی خواستن بگوین صدقه بر ما حرام است، نمی گفتن فتوای برادر ما این است، فتوای علی ابن الحسین این است، می گفتن عمتی تقول و ان صدقه علینا حرام. هم مسئله معلوم می شد، هم دشمن مطمئن بود که کسی به عنوان امام و مرجع تقلید نیست، چون زن که زمامدار نخواهد بود. هم مطلب روشن می شد، هم از زبان زینب می شنیدن، می گفتن دختر علی چنین گفت. این کارها را تقسیم کرده بودند که مبادا از زبان حجت حق چیزی شنیده شود. بعد مردم کوفه که عشق ریختن گفتن انا حربون لحربک و سلمون لسلمک. فرمود ایها القدرت المکره. اگر همونجا درست میگفتن امام چهارم باز جریان کربلا را به پاک میکرد و قیام میکرد. برنامه امام چهارم همون برنامه امام سوم سلام الله علیه ما بود. فرمود شما الانم دروغ میگی، اگر الانم راست بگید ما همون حرف را داریم. گفتن ما با هر که تو می جنگی در جنگی، با هر که تو می سازی در سلمیم. فرمود شما خیانت می کنید، همون کاری که با پدرم کردید با منم می کنید، اگر بدانم درست می کنید که منم قیام می کنم. این چنین نبود که امام سجاد اهل سکوت باشد، صبر او برای این بود که زمینه‌ای بسازد، وگرنه همه اینها قائم به حقن، قوام به قسطم و یک برنامه دارن و دیگر هیچ.
زیباترین مردمان در چاه رفتن، زنجیرها کابوس آل الله رفتن. زیباترین مردمان در چاه رفتن، زنجیرها مردمان در چاه رفتن، زنجیرها کابوس آل الله رفتن. از اسب مردی واژگون شد مردم،
بی غیرتان مولای ما را مسله کردند، جبریل را وحی الحرام. ای برادر، به فدای سر تو خواهر تو، بر سر نی چه خوش آراسته شد منظر تو. خبر از این دل سرپاره نداری هیهات، چه بگویم که چه آمد به سرم از سر تو. ماه و خورشید و شب و روز چه خوش می‌بافند، پرنیانی که بپوشند همه پیکر.